29 تیر 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. 188 اعراف. آیه شریف پیرامون سؤالی است که مردم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دارند در مورد غیب. وقتی که سوال از غیب میکنن از پیامبر، این سوال یک ایهامی دارد و اون ایهام این است که دعوای نبوت دعوی علم غیب است. یعنی کسی که میگه من پیغمبرم مدعی علم غیب است، اینجور تصور میکنن. آیه شریف میفرماید که علم غیب منحصر است به ذات اقدس اله. غیر خدا غیب نمیداند مگر به وحی و تعلیم الهی، مگر خدا او علم غیب رو در اختیارش بگذاره و به پیامبر امر میکند که تبری پیدا کند از دعوی علم به غیب. یعنی مردم گمان میکنند مدعی پیامبر مدعی علم غیبم هست. قرآن میگه نه، اینا دو تا چیزه. کسی میتواند پیامبر باشد و هست و علم غیبم نمیدانه، مگر اون جایی که خدا اون غیب رو در اختیارش میگذاره. برهان این که علم غیب منحصر به خداست اولا و به ذات، برهانش این است که غیر ذات اقدس اله هر آن کس که باشد محدود است به حدود وجودی خودش و راهی ورای حدود وجودی خودش ندارد. ورای اون وجود حدودی خودش که خارج از وجود اوست و این آنچه که خارج از وجود اوست غایب از اوست. و هیچ شیء غیر محدود و غیر متناهی هیچ شیء بفرمایید که اگر بخواد علم غیب داشته باشد، هیچ شیئی که محدود است و متناهی است نمیتواند محیط بشود به کل شهر که غیبم درش باشد. تنها وجود لایتناهی و غیر محدود میتواند محیط بشد به کل شیء، و اون وجود غیر محدود و لایتناهی نیست مگر ذات اقدس اله. بنابراین علم غیب مختص است به ذات اقدس اله اولا و به ذات، حالا ثانیاً و بالعرض اگر خدا بخواهد به تعلیم من الله کسی، پیامبری، وصیی، ولیی، مرتبه‌ای از این دانش غیب رو پیدا بکند، او حسابش جداست، او به تعلیم من اللهه. محدود که نمیتوند نامحدود بشه، محدود هایی که حدشو برداری نامحدود نمیشه، نابود میشه، چون حد وجود تشخص اون وجود است. تعلیم به تعلیم من الله. شما وقتی به دنیا اومدی این چیزایی که الان میدونی یا میدونستی؟ نه، آروم آروم یاد گرفتی. حالا یه وقت تعلیم شما دست معلمین بشریست، یه وقت ذات اقدس اله به شما تعلیم میدهد برای انبیا و اولیا، اون مقداری که از ناحیه خدا در اختیارشون قرار میگیره، توجه میکنیم؟ مثال برای شما بزنیم و با قید بلا تشبیه به این که شما رو گوشی موبایل اگر یه برنامه ای رو داشته باشی، میتوانی از اون برنامه چی کنی؟ استفاده کنی. اگر اون برنامه رو نداشته باشی طبیعیست نمیتونی استفاده کنی. علم غیب هم نسبت به غیر خدا اینجوریست. نه، کی گفته است؟ نه نه نه، این گوشی شما یه ظرفیتی داره، به اندازه ظرفیتش روش برنامه میریزی، بیش از اون بخوای بریزی میگه جا ندارم. درسته؟ بر این که ظرف میخواد قبول داریم، با شما همراهیم، لیکن ظرفیت انسان ها با هم تفاوت دارد. ثانیاً ممکنه خدا ظرفیت وجودیشم بهشون داده وقتی میخواد علم رو بدهد، لیکن او علم عرض ما این است. علم غیب انحصار به خدا دارد اولاً و به ذات، چون محدود فقط در محدوده خودش میتوند اطلاعات داشته باشه. آقایونی ها ندیده ای که هازا مدرسه، هازا مسجد، خب اینا فکرشون هم همینقدر میرسه، مسجد مدرسه، ولذا حکم میکنن به حرمت بله یه چیزایی که اگر شما بشنوی خندت میگیره. چرا؟ چون آدمی خوبیه، نه این که آدمی بدی باشه، اما این بیچاره این مسیر رو رفته سا آمده، پاشا از اینجا بیرون نگذاشته. خب یه کسی که برد دنیا رو بگردد، تو دنیا اطلاعات داشته باشد، ادیان دیگه رو ببیند، احکام دیگه رو ببیند، اینا تأثیر داره تو فکرش، حتی تأثیر داره تو فتواش. توجه میکنه که چه جوری فتوا بده. یعنی دیدگاه چه میکند؟ تغییر میکند. متوجه شدی؟ بنابراین ببین، ظرفیت میتوند تغییر بکنه. اونی که محدود به حد است، به اندازه حدش میتونه بیاد جلو، متجاوز از حدش که نمیتوند بشه. و مخلوقات همه محدود به حدود خودشونن، از خلق اول گرفته تا آخر حد دارن، مخلوقن. اصلا تا حد نداشته باشن وجود پیدا نمی کنن، چون وجودشون به این حد است. ما جعل الله المشمشته مشمشتن بل اوجدها، خلق الهی به این حد، یعنی خلق میکند این شخص را در این محدوده با این ظرفیت، یعنی ظرفیتش هم مخلوق. خب وقتی که تمام خلق محدودیت دارن، علم غیب خارج از این محدوده هاست. وقتی خارج از این محدوده هاست، اینا نمیتونن بهش برسن، چون اینا تو محدوده خودشون میتونن علم پیدا کنن، خارج از محدوده خودشون که نمیتونن علم پیدا کنن. نمیشه حد و برداری، وجودشو برداشتی، وجود اشیا به ماهیتش است، ماهیتش یعنی حد وجود. اگر مشمشه را حدشو برداری بشه هندونه، دیگه مشمشه نیست که. مشمشه بله آلو زرد، وقتی آلو زرده که اینقدر باشه، اگه خواستی اندازه هندونش بکنی دیگه آلو زرد نیست، دیگه هندونه است، یه وجود دیگه است. خلقت با محدودیتاش خلقت شده است. اگه قرار باشه حد تو رو بردارن یه حد دیگه بکنن، دیگه تو نیستی، دیگه میشه داداشی، میشه یکی دیگه. سعادت کوچک با این ویژگی ها سعادت است. دیگه این ویژگی ها رو ازت بگیرن، دیگه تو نیستی، دیگه میشه یکی دیگه. همه ایمون همین جوری. خب تمام مخلوقات هستی، همه شون عرض کردم، از شخص اول، صادر اول تا بقیه، همه محدودن به حدودشون. حالا که محدودن، علم غیب دانشیست خارج از این محدودیت ها. خب اینا محدودن، نمیتونن به او برسن. وراء اینجاست. ببینید، ما تا این دیوار رو میبینیم، تا این پرده رو میبینیم، پشت اینجا رو که نمیبینیم دیگه، چون این حدی ماست بستن اینجا رو. خب لکن ممکن است کسانی باشن اون طرف را هم بدونن. این محدوده وجودی افراد مانع میشد از این چه که علم به خارج از محدوده خودشون داشته باشه. بنابراین از اون جایی که تمام مخلوقات محدودند، علم غیب منحصر است به ذات اقدس اله. او فقط میداند اولا و به ذات. حالا او خدا که میداند، هر جایی که صلاح بداند، این علم غیب را در اختیار انبیائش، اوصیائش، اولیائش، هر مقدارشو که بخواد قرار میده. بله؟ نه همش که دادنی نیست. ما علم غیب مستأثر داریم. مستأثر یعنی خدا اون را گذاشته برای خودش. و در اختیار کسی نمیگذارد. که گفتیم یکی علم به قیامت است تو آیه قبلی، یکی تو روایت گفت علم به ظهور صاحب العصر و زمان است که زمان ظهور کی هست. اینا علم غیب مستأثر است. دلیلی نداریم که خدا هر آنچه که میداند باید در اختیار انبیا و اولیا و اوصیاش بگذارد. نه، هرچیشو میخواد در اختیار میگذارد، هرچیشو خدا نمیخواد در اختیار نمیگذارد. و کارهای خدا بر اساس چیست؟ حکمت است، مصلحت است و عدالت. بنابراین این داستان کلی علم غیب. پس پیامبر بنا نیست عالم به غیب باشد، یعنی نبوت اقتضای علم غیب ندارد. نبوت نبیست، پیامبر است، رسوله. شما فرقش این است با وحی ارتباط دارد. شما اجازه بده، رسول یعنی چی؟ شما اون روزا که تلفن نبود درسته چکار میکردن آقای شریف؟ یه پیغامی رو میخواستن یکی بدهد برای یکی دیگه، تلفن هم نبود، پیغام رو چجور میفرستاد؟ یه شخصی را میگفت برو در خونه این آقا در رو بزن، سلامی منو برسون، این پیغام رو بهش بده. غیر این بود؟ رسول یعنی این. یه وقت رسول، رسول من و شماست. لذا میگه رسول شخص، بله یه روایت داریم میگه به اندازه عقل هر کسی رسولش رو تعیین میکنه، یعنی اونقدر که خودش میفهمد پیغمو میدد به یه آدمی که میفهمد و برسوند. لذا اگر واسطه شما بلد نباشد پیغمو بدن، کار شما رو چه میکنه؟ خرابش میکنه. اما اگه بلد باشد، عاقل باشد چه جوری پیام برساند، کار رو چه میکنه؟ درست انجام میدهد. توجه کردید؟ لذا میگه رسول القومه یا رسول الشخص عقله، به اندازه عقلش شخص رو اختیار میکند. واسطه اگر وارد کار نباشد کار رو خراب میکنه، افتضاح میشه. خب داستان نبوتی هم که خدا اختیار میکنه همینه. پیام خدا رو آورده است، احکام الهی رو آورده است، دین خدا رو آورده است. لازمه این نیست که علم غیب داشته باشد. یه رسوله، یه پیام آور است. شما از نه، شما از او استدعا دارید که علم ما کان و ما یکون رو بداند، این لازمش نیست. بله بعضی وقتا بعضی از غیبها را خدا در اختیارش میگذارد تا مردم نسبت به چی؟ نسبت به اون شخص اطمینان کنن، اطمینان بفهمن راست میگه. لازم نیست همه ی غیوب رو بدانن، بعضیش را ممکن است خدا در اختیارش بگذارد. و این آیه همین است، یعنی آیه میخواد بگه توهم عامیانه نداشته باشی. پیامبر ضرورتی ندارد عالم به غیب باشد، پیام آورده است، پیامشو بگیرید. علم غیبم اون ندارد، اونم مثل شماست. توجه کردید؟ علم به غیب ندارد، لکن اگر خدا جایی صلاح بداند ممکن است او غیبش را در اختیار پیامبر بگذارد. تموم شد؟ نه خیر، شهود میتواند که مطابقه با واقع باشد، میتواند چه باشد؟ توهم باشد، میتواند آینه وجودی خود شخص باشد. توجه میکنه جناب ابن عربی که میگوید در ماه رجب کیا؟ خنازیر به دور خانه خدا دیدم که طواف میکنن. آقای خمینی در تعلیقه بله مصباح می نویسند که این شهود نفسانی خودش است، خودش رو در آینه نفس شهود کرده است و گفته خنازیر. توجه میکنید؟ یعنی شهود اینجور نیست که همه غیب باشد. ممکن است کسی واقعیت رو شهود کند، ممکن است خودش رو شهود کرد. نه، شهود یک، بله بفرمایید، یه معرفت است، لکن این معرفت میتواند که نادرست باشد، میتواند درست. اشکالی ندارد، همون شما بگو معرفت، علمی که علمی است که میتوند خطا باشد، مثل قطع. بذارید آیه رو بریم جلو. قل خطاب به پیامبر، یا رسول الله، قل للناس، در جواب سوالشون از غیب. این آیه پشت‌بند آیه قبلی است. تو آیه قبل گفت پیامبر زمان قیامت را نمی‌داند. قل انما علمها عند ربی. باز دوباره اینا باورشون نمی‌شد، هی سوال می‌کردن زمان قیامت کی است. دوباره گفت قل انما علمها عند الله، اینا غیبه، خدا میداند کی است. خب این عوام الناس میگن پس تو چه پیغمبری هستی که نمیدونی؟ پس تو کجات پیغمبره؟ تو نمیدونی، ما هم نمیدونی، پس چی شد فرقی ما بود با تو؟ توجه کردی؟ این اشکال رو جواب میده این آیه. قل لا املک لنفسی، من مالک نیستم. لا املک فعل مضارع منفی و فاعلش هم انا، من پیامبر مالک نیستم. یعنی چی مالک نیستم؟ یعنی نمیتوانم، قادر نیستم، نمیدانم. لنفسی، خب جار و مجرور و مضاف الیه متعلقه به همین لا املکو، برای خودم، به نفع خودم مالک نیستم. نفعن مفعول به لا املکو، هیچ نفعی رو من مالک نیستم. ولا واو عاطفه، لای زائده، تأکید نفی لا املکوس. ولا ضر را، نه ضرری را نه نفعی را، من برای خودم مالک نیستم. خب وصف میکند برای نفس خودش اون چیزی که تنافی دارد با علم به غیب. کسی که غیب میداند، خب هر جا که وارد بشود چرا اختیار میکند؟ نفع خودش رو اختیار میکند. و از ضررم اجتناب میکند دیگه. الان اگر شما بدانید هفته آینده چه چیزی گرون میشه، ماه آینده چه چیزی گرون میشه، چیکار میکنی؟ میری میخری تا میتونی. بدانی چه چیزی ارزان میشه، چیکار میکنی؟ نتیجه با این غیبی که میدانی برای خودت نفع به دست میاری و از ضرر خودت هم چه میکنی؟ جلوگیری میکنی. یکی آقای سعادت پولاشو گذاشت تو بورس، وقت که بورس خوب بود چند ما گذاشته بود؟ 500 میلیون هم استفاده کرد. خب یه دهی هم گذاشتن مثلا. اگر غیب رو میدونستن اونایی که ضرر کردن میذاشتن؟ نه. بنابراین میگه قول لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. این نفع و ضرر نتیجه علم غیب است. من اگر علم غیب داشتم خیلی خوب، برا خودم مالک نفع و ضرر می شدم. اینی که من مالک نفع و ضرر نیستم نتیجه این است که علم غیب ندارم. الا ما شاء الله، استثناء، الا عدات استثناء، مای موصول، شاء الله فعل ماضی و فاعلش، مگر آنچه که خدا میخواهد. مگر آنچه خدا میخواهد مشیت الهی به کجا میخورد؟ به نفع و ضرر. الا آنچه که خدا بخواهد نسبت به تملیک نفع و ضرر. خدا بخواد من نفع بکنم، خیلی نفع میکنم. خدا بخواد من ضرر کنم، همه عالمم هم که جمع شن که من ضرر نکنم ضرر میکنم. پس الا ما شاء الله میخورد به لا املک لنفسی، تملیک نفع و ضرر. یعنی آنچه که خدا اراده کند که تملیک من نفع بشد، بله میشد. اگر خدا اراده کند متضرر بشوم، اونم میشد. خب اما من خودم غیب نمیدانم که نفع ها رو برای خودم وردارم و ضرر را از خودم دفع کنم. ولو کنتو واو استیناف بگیریدش. لو حرف شرط غیر جازم. لو کنتو اعلم الغیب، کنتو اعلم، کنتو فعل ماضی ناقص و ضمیر متصلم اسمش، اعلم، اعلم فعل مضارع، فاعلش هم که ضمیر مستتر انا، بله محلا منصوب خبر کنتو. اگر من میدانستم چه چیز را؟ الغیب. اگر من الغیب می دانستم چی؟ لستکثرت من الخیر. اگر غیب می دانستم، لام واقعه در جواب شرط. جواب شرط چیست؟ استکثرت من الخیر. استکثرت فعل ماضی و فاعلش، من الخیر، خیر رو برا خودم زیاد میکردم دیگه، چون میدونستم خیر تو چی چیه، همونو برا خودم زیادش میکردم. جمله شرطیه بیان است برای نتیجه علم به غیب. اگر من غیب میدانستم، خب وارد اون مواردی که ضرره که نمی شدم، فقط وارد می شدم تو اون مواردی که چیه؟ نفع باشه. یه زن میرد میگیرد، نمیتوند که این زن چی چیه. بعد زن چه میکند؟ پدرشو در میاره، درسته؟ خویگه میدونست این ضعیفه پدرشو در میارد، هست و نیستشو به آتش میزند، میرفت بگیره؟ نه، نمیرفت بگیره. اگه شده بود چی؟ از بی زنی بیمیره. اگه شده بود تشکیلاتشو بگذارد رو بله سندان قصابی و با چی؟ ساتور بگه قصابه بزنید روش، گربه هم که بیاد میخوره گربه یه نرست، بد شانسی، نه گربه یه ماده. این کارو میکرد و زن نمیگیره، چون این نابودش کردی ضعیفه. و اگر میدانست میرفت زن خوب میگیره. پری روی که اومدست پیشی من از آن اهل علم، اینقدر تعریفی زنشو کرد، زنی من چقدر خوبه، چقدر مؤدبه، اینقدر تعریف کرد که من بهش گفتم خوار زن دیگه نداری؟ خب نه ندارم، همشون رو شوهر دادم. حالا اینم زنی خوب گیرش اومده. خیلی خوب، اگر کسی بداند که این زنی که میخواد بگیره بد است که اقدام نمی کنه، و اگر بداند خوب است چی؟ اقدام قطعی می کند برای گرفتنش. تمام این داستان این است که نمی دونه، مثل هندونه سر بسته است، تا چاقو نزنی توش وازش نکنی معلوم نیست سفیده یا قرمز، زنم تو نسونی باش زندگی نکنی معلوم نیست چی چیه. خب حالا میگه لو کنت اعلم الغیب، اگر طبق توهم شما من علم غیب میدانستم، لستکثرت من الخیر، پس در نتیجه همه چیز خوبا را من باید برای خودم برمیداشتم. خیلی خوب، و ما مسنی السوء، هیچ سوءی، واو عاطفه، ما مایه نافیه، مسنی فعل ماضی و نون وقایه و ضمیر متکلم یا مفعول بهش، سوء فاعلش، ما مسنی السوء، اگر من غیب می دانستم خیر به می رسید، همیشه بدی هم به نمی رسید. ما مسنی لمس نمی کرد مرا به بد، بدی مرا لمس نمی کرد، در حالی که اینجور نیست. خب اینا میشد چه بفرمایید؟ استخاره مالی کیاست؟ مال اونایی که عقل درست حسابی ندارن. اونایی که عقل درست حسابی دارن مطلقا استخاره نمی کنن. و شاهد و علی ذلک، یکی از اونایی که شاید در تمام عمرش یه بارم استخاره نکرده است، آقای خمینی است. هیچ استخاره تو کاراش نمی کرد. اما دیگه اونایی هم می شناسید روز چند هزار تا استخاره میکن، برای اینکه از این برنج بخورد یا از اون برنج بخورد استخاره میکن. داشتی؟ بفهم. استخاره مال اوناییست که عقل درست حسابی ندارن، چون عقل ندارن استخاره رو گذاشتن کنارش، با استخاره میرن جلو. اونایی که عقل درستی داشته باشن استخاره نمی کن. و خدا رحمتش کند، شبری که در ختم مرحوم آقا مصطفی خمینی در نجف منبر رفت، خب تو منبر تو نجف تو ختم، بله، گفت که آیون زیادن در نجف مراجع، لکن تنها کسی که میخوا میگیره دستش، چکشم میگیره دستش، میخوا میزند رو چکش، حواسشم جمعست که رو انگشتاش نزند، میدوند که کجا باید بزند، آقای خمینیست. بقیه این ور اون ور میزنن، بعضی وقتا میزنن رو دستا خودشون، اما این میزند همون جا که باید بزنه و درست هم میزنه. یک استعمالی سال 56 رفت منبر در نجف ای رو گفت. خب یکی کاراش هم ایشون استخاره نکرد. یعنی اگه بگوی از اونایی که چکشو نفهمیده یعنی چی؟ خب دیگه اونا دیگه نمیدونم، اونا باید از شب بر خدا بیامرز بپرسی. یعنی اینکه هدفشو که تعیین کرده سا دقیق به سمت هدفش میره جلو، زیگزاگ هم نمیره، صاف میره. بله؟ میگفت اینو درست میزنه اون جایی که باید بزنه، بقیه میان بزنن، بعضی وقتا حتی میزنن رو انگشت خودشون. دیده این نجار ناشیا میزنه رو انگشت خودش، دادش هم میرد بالا، آخ خب خودش زده به انگشت خودش چون ناشیه. بعضیا بله. و ما مستنی از سو او، من اگر غیب می دانستم سو به من بدی نمی رسید. خب ما مستنی از سو، ببینید اونایی که سوال میکنن از پیغمبر و متوهمند که پیغمبر باید علم غیب بداند، فهمشون بسیطه، عوامن. خدا به پیامبر میگه پیامبر به اندازه فهم بسیطه اینا جوابشونو بده. انا معاشر الانبیا امرنا انو کلم الناس علا قدر عقوله. عوامم فکر میکند نبوت یعنی دانستن تمام غیوب عالم هستی. خب وقتی این تصور باطل رو دارد، خدا میگه یا رسول الله جواب اینا رو به زبون خودشون بده. زبون خودشون چی چیه؟ این است که ببینید تو دنیا یه خیری هست، یه شر، یه نفع هست، یه ضرر، یه فقر هست، یه غنا، یه مرض هست، یه چی؟ سلامتی. من اگر غیب می دانستم کدوم ها اینا را اختیار می کردم؟ پر واضح هست، غنا، سلامتی، درسته، خیر، نفع را اختیار می کردم، چون میگه آدم مجنون باشد بدون دو اختیار نکنه. خیلی خوب. و پیامبر که مجنون نیست قطعا. اما وقتی نمیدونی ممکن است به جای خیر چیا انتخاب کنی؟ شر. به جای نفع ضرر. درست شد؟ به جای سلامتی چی را انتخاب کنی؟ بیماری. الان شما را یه مجلس وعده گرفته آقای خدایی بیان برین اینجا منبر. خیلی خوب. آقای خدایی که بدونت برد اینجا منبر چی میشه؟ کرونا میگیرن، ویروس دلتا. اگه پاکتش هم چند میلیون بذارن میره؟
بله.
میره؟ دیونه نیست که جونش رو بابه چم پولا میخواد برای این که زنده باشن، مرده پول میخواد چیکار کنه؟ خب نمیرن. اگه میدوند تو این جلسه که برد مریض میشن، پاشا میگذاره؟ نمیگذارن. اما نمیدوند، چون نمیدوند میرد. میرد اونجا چی هم میشن؟ مریض هم میشن. اگر کسی بدوند این معامله‌ای که میکند توش ضرره، معامله رو میکند؟ نمیکند که. این همه مردم دارن معامله میکنن توش هم چی؟ ضرر میبینن. چرا؟ چون نمیدونن. اگه میدونستن که نمیکردن که. ببینید این جواب عامیانه است که به عامت و ناس میده. میگه شما نیم بینین من خودم کارایی دارم میکنم که توش شر، ناراحتی، مرض، فقر برام پیش میاد. پس از همین جا بفهمید من چی؟ غیب نمیدانم. و الا اگه میدونستم این راه ها را نمیرفتم. خب پس من چیم؟ پس من، شما فکر نکنید علم غیب دارم، من پیامبر. این انا الا نذیر و بشیر. این نتیجه گیری، این نافیه، این انا نیستم من الا حسره. الا بعد این نافیه میشه حسر. من فقط چیم؟ نذیرون، انذار میدم از عقاب الهی، میترسانم شما رو از موجبات عقاب، معاصی، شما رو برحذر میدارم. و بشیرون، خب بشیر عطف به نذیر، بشیرون بالجنته، و ترغیب میکنم شما رو به بهشت و آنچه که شما رو به بهشت میرسانه. من فقط همینم.
همینم هم که در بهن آفردون فرمونده ارتباط به غیب است که از جانب
این با وحی من الله.
همینم
اون وحی، به وحی من الله اینا رو دارد بیان میکنه. خیلی خوب. این انا، من فقط نذیر و بشیرم، ترساننده و بشارت دهنده هستم. تازه اونم برای کیا؟ لقومن یؤمنون، برای اون قومی که یؤمنونن، ایمان دارن. و الا بیدینا که نه بشارتش را قبول دارن و نه انذارش را. اونایی که ایمان ندارن به خدا و رسول، این انذارها را وقعی برش می نهند، این بشارتها را وقعی برش می نهند؟ نه. تازه این نذیر و بشیرم برای قومی است که این قوم این صفت رو داشته باشند، یؤمنون یعنی یؤمنون بالله و بالرسول، اونایی که ایمان دارن من برای اونا نذیر و بشیرم، همین، هیچ دیگه هم نیستم. جمله این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، این جمله بیان حقیقت حال انبیاس من جمله پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، در آن چیزی که ادعا میکند از رسالت، یعنی فقط رسولم و نذیرم و بشیرم ولا غیر، از من انتظار چی؟ غیب نداشته باشید. ما حالا تو این جنگ شکست میخوریم یا پیروز میشیم؟ چونه میریم ببینیم، توکل بر خدا. خب اگر پیامبر جنگ هایی رو که میدونست شکست میخورد وارد اون جنگ میشد؟ نه، هیچ آدم عاقلی وارد جنگی که بدوند پایانش شکستشه نمیشد. خب پس اگر وارد میشد نمیدوند که پایان چیست. توجه فرمودی؟ حالا اگر امام حسین شکست خورد، این چه شکستی است که؟ بله، به ظاهر مشهور کل ماجرا رو شما باید ببینید. بابا من نفی علم غیب نمی کنم، چرا تو دارم آیه قرآن می خونم، قرآن رو معنی دارم می کنم، بگی شما معنی کن ببینم چه جوری معنی می کنی. یعنی عجب بدبختی ها، میگه تو داری نفی علم غیب. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسني السوء. معنی کن منم چی یعنی؟ یعنی پیامبر تو غیب میدانی؟ خب معنیش اینه که گفتم خدمت شما، منتها ما گفتیم اولا و به ذات غیب منحصر است به خدا، به تعلیم من الله می توانند که در اون مقداری که خدا او علم غیب را مصلحت بداند در اختیار کی قرار بدن؟ در اختیار پیامبرش، در اختیار وصی پیامبرش قرار بدهد. اون مقداری که مصلحت بداند و اقتضای مصلحت باشد و حکمت و نبوت و وصایت، اون مقداریشم که نخواد چی؟ قرار نمیدن. اون مقداریشم که مصلحت نباشد و حکمت نباشه قرار نمیدن. پس این الا لمن ارتضا، احسنت. خب این الا لمن ارتضا تو آیه است. تو این آیه توهم عوام الناس را ببینید. همین الان شما از یه کسی بپرسید که بله این مسئله مثلا فردا ماه آینده در دولت جدید دلار گرون میشه یا ارزون، میگه چی؟ میگه من که پیغمبر نیستم که، من که امام نیستم که. تو ذهنش این است که امام و پیغمبر این غیب رو میدانند. خب میامدن پیش خود ائمه و رسول خدا مشورت تجاری میکردن، پیش شما نمیدن؟ میگه آقا یه خون اسم خم بخریم، اینا استخاره کنین ما بخریم یا نخریم، این تجارت رو من میخوام بکنم، شما استخاره کنین این تجارت رو بکنم یا نکنم. به این خرایی که میان پیشتون اینا رو میگن، اول همه بگون من نمیدونم بخری یا نخری، تجارت سود داره برات یا نه، استخاره میخوای برات میکنم. چون فردایی که تجارت رو کرد با استخاره خوبی شما از ضرر کرد، میاد یه خدا میگیره میگه این چه استخاره خوبی بود که کردی؟ اگه سود کرد نمیاد پیشه، اما ضرر کرد میاد، میگه این چه استخاره خوبی بود؟ این چه قرآنی از شما دارین؟ من ضرر کرد، بهش بگون احمق، من استخاره رو برات میکنم. استخاره خوب و بدش دلالت نمیکنه تو سود بکنی یا ضرر. یه جایی است که او ضرر مصلحت توست، فهمیدی؟ اما تو خودی خرد نمیفهمی، بنابراین اگه ضرر کردی تو این معامله، بعد نیایی بگو اینجا من ضرر کردم، اما مصلحت تو اگه استخاره بدوم تو ضرر بوده، ولی تو نمیفهمی. منتهی که تونستین اینو حال این بکنی، مطلقا نمیفهمه. مصلحت خودش را در نفع مادی میدوند و خلاف مصلحتش را در ضرر مادی میدوند، ولی استخاره اینا نشون نمیداد که. توجه کردید؟ بنابراین این نکته به همون زبان عامیانه ای که مردم فکر میکنن پیغمبر باید علم غیب بدوند، میگه آقا من رسولم، رسول یعنی بشیرم و نذیرم، من علم غیب نمیدونم و اگر میدانستم لستکثرت من الخیر و ما مسن السوء. تو روایت تفسیر عیاشی معنی میکنن ما مسن سوء یعنی الفقر، بدی به من نمیرسید. یکی از مصادیقشه، یکی از مصادیق سوء فقر دیگه. فقر چیز خوبی نیست، چیز بدیست. خیلی خوب، این فقر را از مصادیق سوء تو این روایت عیاشی نقل میکند. معانی الاخبار هم این رو به سند معتبر تا خلف ابن حماد نقل میکند. ان رجلن، یعنی ان رجلن که آمد دیگه، مثل خود عیاشی هم همینه، خلف ابن حماد ان رجلن دیگه سند میشه مرسل. علا ای حال این تنافی ندارد به این که علم غیب را خدا ثانیاً و بالعرض در یه محدوده خاصی در اختیار انبیا، اوصیا و اولیاء خودش قرار بدهد. و لذا اون آیه بله الا لمن ارتضا با این آیه تنافی ندارد. اون مقداری که مصلحت بداند در اختیارشون میگذارد. و صلی الله علی محمد و آله.
پیغمبر از این برنجام گفتم به علم رسیدیم فاتح میشیم شکست.